بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. ابتدا سوالاتی رو که روز قبل مطرح شده سو عرض بکنم و تشکرم باز میکنم. بعضی از سوالات ناشی از دقتی است که در مباحث میشه. این نشون دهنده اینه که بعضی از عزیزان به شدت بررسی میکنن و دقت میکنن مباحث رو. سوال شده که آیا خارج از ظرف عجب تکبر حاصل میشه یا نه؟ اینو عرض کردم، تو ظرف عجب زمینه تکبر هست، اما همیشه عامل منحصرش هم این نیست. دیروز سه مورد رو عرض کردیم. عقده حقارتی که گفتیم انسان در خودش میبینه، اون دیگه عجب نیست، یکی از عوامل که تو روایات هم مکرر روش دست گذاشته بود همین بود که انسان احساس کوچکی شخصیت میکنه، نداشتن کمالی رو و کمالات رو. این باعث میشه که در فکر جبران بیفته و ذلت درونی رو عوض این که بره دنبال این که مثلا تحصیل علم بکنه، کمالات به دست بیاره، دنبال تکبر میفته، یعنی خودشو بالاتر از دیگران میبینه و میگیره. اینم یا عاملش بود، یا عاملش هم گفتیم نداشتن چشم نعمت دیگران. گاهی کمالات دیگران رو میبینه، ظرفیتش کمه، نمیتونه ببینه، وقت در فکر تلافی میفته و تلافیش باز به اینه که تحقیر میکنه، کوچک میکنه دیگران رو و خودشو بالاتر میگیره. اینا دیگه عجب نبودی که میگید آیا خارج از ظرف عجب تکبر حاصل میشه. دیروز مفصل دیگه تو این زمینه صحبت کردیم. سوال دیگه شده که چرا ظرف تکبر رو دیدن صفت خوب در خود ندانیم که اعم از عجبه. این سوالشون یه مقدار دقیقه. ما عرض کردیم که یکی از عوامل تکبر اینه که انسان تو ظرف عجب متکبر میشه، یعنی صفت خوبی رو در خودش میبینه و خودش رو مستقل در داشتن اون صفت میدونه، میگه خدا هیچ کمکم نکرده، خودم زحمت کشیدم. سوال این آقا اینه که اون خودم زحمت کشیدن رو حذفش بکنه، این چطوره؟ خب بگیم صرف این که انسان یه کمالی رو در خودش ببینه، حالا چه وابسته به خدا و عنایت او بدونه و چه ندونه، در هر دو صورت بگیم این زمینه تکبر ممکنه بشه. مشکل این حرف اینه که اگر انسان کمال رو در خودش دید و خودش رو مستقل ندانست، وابسته به خدا دانست، اصلا زمینه تکبر درش به وجود نمیاد. چرا؟ چون میگه من کمالی ندارم که، هرچه دارم خدا بهم کمک کرده. اصلا حرف تو همین بود که انسان شایسته تکبرم نیست، به خاطر اینکه توجه به این نکته باید بکنه، بدون تمام کمالات از خودش نیست، از خداست. و حتی مثال اهل بیت علیهم السلام هم زدیم، اگه انسان توجه به این نکته نکنه چرا؟ زمینه تکبر درش هست. یعنی غافل باشه، گاهی وقتا انسان حواسش نیست، کمالی رو در خودش میبینه، دقت نداره که این نعمت کمال آیا از خداست یا از غیر. وقتی غافل باشه ممکنه باز به سمت تکبر بره. ولی هرگاه کمال رو از خدا دانست، گفت اون موجودی که کامل است و کمالش هم مال خودشه، فقط خداست، بنابراین تکبر به او فقط شایسته است. از خدا که بیان پایین تو مخلوقات، هیچ مخلوقی نداریم که کوچکترین کمالی رو داشته باشه مال خودش هم باشه. اگه اینو مرتب انسان به خودش تفهیم بکنه که من کمالی از خودم ندارم، دیگه دلیلی نداره که خودشو بالاتر از دیگران بدونه. در واقع حل میشه تکبر تو وجود او. آیا میتوان گفت که منشأ ریا، حسد، غضب و حقد عجب است و در واقع بروز تکبر ناشی از پرورش عجب به یکی از ابزارهای مذکور میباشد؟ بحث ریا و حسد و غضب و حقد، اینا نمیتونه منشأش همش عجب باشه. نه، این اگه این بود بله، ولیکن الان اینطور نیست. بحث غضب رو قبلا خدمتون گفتیم، عواملش هم صحبت کردیم. کسی فرمودید که عجب نمیتواند علت کبر باشد، زیرا گاهی عجب هست ولی تکبر نیست، بلعکس گاهی عجب نیست اما تکبر هست. اما در بیان علل تکبر گفتید احساس حقارت علت تکبر میشه، ولی بعد از آن گفتید که گاهی احساس حقارت باعث تکبر میشه، پس احساس حقارت هم علت نشد، چون دقیقا مثل عوج شد. زیرا همانطور که گاهی عوج می آمد و تکبر نمی آمد، همانطور گاهی احساس حقارت هست و تکبر نیست. ببینید عامل هایی که میگیم علت، این علت باید تأثیر گذار باشه اما علت منحصره نباشه. این که ما گفتیم عجب علت نیست چون تأثیر گذار نبود، یعنی رابطه ای نداشت با تکبر، دلیلش هم بود که از هر دو طرف ارتباط قطع بود، عجب گاهی بود تکبر نبود، از اون طرف گاهی تکبر بود عجب نبود، یعنی از هر دو طرف ارتباط قطعه. نتیجه میگیریم اون وقت که عجب و تکبر با همه، صرف همراه بودن و تقارنه، مثل دو نفر انسانن که با هم دارن راه میرن، اما نه این انسان علت اون یکی است نه اون علت اینه، همراه بودنه. مثال زدم گاهی دو تا اثر بیماری تو وجود یک انسان کنار همه، هم سرفه میکنه هم پاش درد میکنه هم نم یه جوش زخمه، چند تا اثر با همه، اما نمیشه گفت همه اینا یه علت داره، گاهی یه علت داره گاهی هم نه، علت های متعدد داره. صحبت در این بود که عجب اصلا علت نیست برای تکبر، اما ظرف میتونست باشه. بالاخره عجب انسان یه کمال رو در خودش داشت میدید، تو این دیدن کمال اگه مواظب خودش نباشه ممکنه به دنبال برتری دیدن خود بیفته و خودشو بالاتر از دیگران ببینه. ولیکن احساس حقارت اون یکی از علتهای تکبره، یعنی تأثیر گذاره روی تکبره، اما علت منحصره نیست که بگیم فقط همین یه علته که تکبر رو به وجود میاره، نه، یکی از عوامله. اینطوری باید بگیم که تو روایات اونقدر تأکید داره رو بحث ذلت درونی که دیروز خوندم روایت شد، میفرمود اصلا تمام تکبرها ناشی از ذلت درونیه، یعنی هر نوع تکبری بالاخره یه ریشه تو اینجا خوابیده. باید انسان احساس کوچیکی نکنه در خودش تا اصلا به فکر برتری دیدن خود نیفته. اگر هم میخواد برتر باشه پس سبق الخیرات رو برد عمل بکنه، حقیقتا برد کمال پیدا بکنه. راهش این نیست که خودشو برتر ببینه، که خودش راهش اینه که خودشو برتر بکنه، ببرد به سمت کمالات بهتر. اصطلاحاً علت منحصره رو تو فلسفه اسمشو سبب میگذارن. علت این که بنده سبب نمیگم، چون اونایی که ذهن فلسفی دارن یه وقت ذهنشون میره تو سبب. سبب اون وقتیه که تا میاد مسبب دنبالشه، اگرم نباشه مسبب نیست، یعنی علت منحصره. و ما کم داریم اینطوری. دیروز هم که عزیزان بعد از صحبت اومدن اشاره‌ای داشتن، ولی که صحبت ما راجع به علته، و علت وقتی منحصر نباشه بله اما علت گفته میشه. باز گفتن که این که عجب ظرف تکبره، یه اشکالی به ذهن میرسه که اگر عجب صرف وجود کمال در خود نیست بلکه نگاه استقلالی میخواد، پس گاهی کبر هست ولی ظرف عجب وجود ندارد، یعنی خود رو مستقل نمیداند در این کمال ولی خود رو بالاتر میداند. خب بله همینه دیگه. من نمیدونم حالا سوالتون چیه. گاهی تو ظرف عجب نیست، تکبر میره تو عوامل دیگه، که دو تا عامل دیگه هم گفتیم دیگه، ولی که این معناش نیست که تو ظرف عجب هیچ وقت تکبر به وجود نمیاد. چرا؟ تو ظرف عجب اگر نگاه استقلالی انسان به کمال خودش کرد، غالبا به تکبر هم کشیده میشه. یعنی از این طرف در خانه خدا که میره، خدا رو هیچ کاره میدونه، میگه من خودم زحمت کشتم مثلا توفیق نماز شب پیدا کردم، از اون طرف روز که میشه خودشو بالاتر از دیگران حساب میکنه. میشد من حسود باشم نسبت به کمالی در شخصی و آرزوی زوالشم بکنم، سپس برای اینکه از او کم نیاورم خود را در مقابل او و در غیاب او بالاتر ابراز کنم تا او حقیر شود، یعنی کتمان برتریشو بکنم برای اثبات خودم. آیا این فرضیه درسته یا نه؟ این فرضیه همون صحبتیه که در واقع میخواید حسادت رو علت تکبر بگیرید. حس کردم اینطوری نیست، یعنی حسادت تأثیر نگذاش روی تکبر، که اول بخواد کمال او رو از بین ببرید بعد بخواد خودنا بالاتر حساب بکنید. ممکنه این تصور بشه، اما تأثیر گذاریش علت، یعنی اون حسادت علت برای تکبر شد، یعنی چون من گفتم خدایا نعمت رو از او بگیر، این باعث شد که من خودم بالاتر ببینم. نه، این ربطی با هم نداره. تأثیر رو بالاتر دیدن من نداره، اما بالاتر دیدن من و کوچک دیدن دیگران این تأثیر میذاره روی آرزوی زوال نعمت دیگران. این تأثیر میذاره، یعنی علت. وقتی خودم بالاتر دونستم و دیگران رو کوچکتر میشه تکبر، بعد نگاه میکنم میدونم همون که کوچکتر میدونم یه کمالاتی داره، فوری میگم خدایا این نعمت ازش بگیر، ای کاش نداشته باشه تا من بتونم برتری خودم رو حفظ بکنم. این که انسان دوست داشته باشد دیگران اندازه او کمال داشته بود، نه اینکه خودش رو بالاتر بدونه، چطوره؟ هرچه برای خودش میپسندد برای دیگران ببینه. این که خوبه، این بحث نه حسادت نه تکبره، و بلکه تو امور معنوی انسان باید بدونه که تزاحم وجود نداره. فهم کنه با امور مادی، امور مادی مثلا یه منصب جایگاه دو نفر که نمیتونه باشه، که اگه فلانی رفت تو اون جایگاه دیگه جامن اشغال میشه، من نمیتونم بیام. در نتیجه ممکنه تزاحم تو امور مادی بیاد. یه خونه رو ممکنه دو نفر از سرش تزاحم داشته باشن، یه پول و یه ازدواج و این امور مادی زیقه. اما امور معنوی میگم خدایا ایمان همه رو تقویت کن، هیچی از من کم گذاشته نمیشه. خدایا اخلاق همه رو خوب بکن، اخلاق منم خوب بکن. یعنی هر چه دعا بکنم تو امور معنوی برای دیگران، هیچ از خودم کم گذاشته نمیشه. لذا تزاحم تو امور مادی هست، تو امور معنوی نیست. اگرم تو امور معنوی باشه انسان حواسش نیست. یعنی راستوسی اینه که تو امور معنوی حسادت کم میاد، تو امور مادی خیلی میاد. خشم و غضب اینا تو امور مادی خیلی میاد، چون دیگران میخوان برسن به اون پول، به اون نعمت مادی، نمیذارید من برسم، اون ناراحت میشه. اما تو امور معنوی نه، مسابقه میذاریم. همه بهترین حضور قلب تو نماز داشته باشین، حالا از کسی کم گذاشته نمیشه. گفتید قساوت قلب بر اثر تکبر باعث میشه انسان اشک چشم رو دست میده. لطفاً مسائلی که باعث از بین رفتن اشک میشد رو همراه با راهکاراش در صورت امکان بیان بفرمایید. ظاهرا امکان نداره اینجا، حالا بحث ما فاصله میفته از بحثمون. اجمالش اینه، چیزایی که اشک چشم کم میکنه گناه بدترینشه، استفاده از لذت‌های حلال دنیا بیش از حد اینم یکیشه، خطا و غفلت و سهو فراموشی که تو این فراموشی انسان اشتباه بکنه، اینا هم باعث کم شدن اشک چشم میشه، منتها تأثیرش کمه. عمدش همون بحث گناهه، اخلاق‌های بده، اینا وقتی تو وجود انسان بیاد اثر عجیبی داره، هم دل رو سفت میکنه و هم از خدا خیلی دورش میکنه. بعضی سوالات هم مربوط به بحث نیست که اونو خواهش میکنم جداگانه خدمتون هستم. بحث امروز ما بحث معالجه تکبره. چگونه ما تکبر رو از خود معالجه بکنیم؟ همیشه راه معالجه دو راه علمی و عملی داره. یعنی از نظر علمی انسان باید یه سری مطالب رو بداند که اون دانستن اون مطالب باعث میشه که تکبر رو از خودش دور میکنه. یه کارایی هم تو عمل باید انجام بده تا تکبر از خودش دور بکنه. ببینید آثار علمی چقدر مهمه. بحثی که در گذشته داشتیم گفتیم شاید نشمردم، فکر میکنم نزدیک به 100 تا اثر حدوداً برای تکبر گفتیم. اون آثار بخشیش، نه همش، بخشی از اونها همون نکاتی است که دخالت دارد برای معالجه ما. چرا؟ گفتیم وقتی انسان بدون یک بیماری ضررش خیلی زیاده، همین آگاهی اثر عملی داره، اثر عملیش اینه که اقدام برای معالجه میکنه. دیدید بعضی ها مثلا سرفه میکنه اهمیتش نمیده، یکی کسی میگه این سرفه ممکنه ناشی از فلان بیماری باشه، میاد یه آگاهی بهش میده، میگه احتمال دارم فلان چیز باشه، برو یه آزمایش خون بکن، برو یه بررسی بکن. اگر انسان یه آگاهی رفت بالا که احتمال بده که این اثر ضرر خیلی بزرگی براش بیاره، چه بسا منجر به فوت او بشه، دیگه اینقدر بی‌تفاوت نیست، حرکت میکنه میره برای معالجه. خوبیای اجناس هم همینطوره. گاهی اصلا یه چیز خوب هست، من خوبیشو زیاد اطلاع ندارم. یه کسی که اطلاع داره میاد میگه این میوه مثلا 10 تا خاصیت داره. هی شروع میکنه خواصشو میگه. گاهی در اخبار خواص رو از بعضی خوراکی ها میگن. این آگاهی دادن فقط علم نیست، اثر عملی داره. اثرش اینه که وقتی انسان اطلاع پیدا کرد، خب میره اقدام میکنه، تهیه میکنه و میلش هم با اشتها میشه، با اشتها میل میکنه. بنابراین بعضی از معالجات علمی تکبر رو که الان میخوام خدمتون بگم، بخشش از همون آثاریست که روزهای قبل داشتیم، لذا بخشم ممکنه اونا نباشه، لذا توضیح زیاد نمیدم، تکیه میکنم رو بحثای قبلی. اما خب مطالب جدید اگه بود چرا توضیح بیشتری میدم. ما چه کنیم اگر آلوده به تکبریم؟ تکبر رو از خود دور بکنیم. دانستن این مطالب بخش اولش ایناست، بخش دوم عملیاته. بدانیم که ریشه همه کمالات و منشأ صدور همه کمالات از خدای تبارک و تعالی است. او واجب الوجوده، صرف الوجوده. همه کمالات خداوند مال خودشه، او دیگه منشأ صدور نداره که بگیم از کجاست، او مال خودشه. اما ماها کمالاتمون هم از اوه. همین چیزی که گفتیم عجب از خود باید بگیریم، در واقع همونه. توجه میخواد، این هایی باید برای خودمون تمرین بکنیم، تکرار بکنیم، یه نگاه به خودمون بکنیم، این کمالات که داریم کدومش مال خودمونه. این اگه توجه بکنیم باعث میشه تکبر از ما بره بیرون. توجه کنیم به این که الله اکبر، ما ادای خدا همه باید بیفته پشت سر. این که در ابتدای نماز 7 بار تکبیر انسان میگه، که البته 6 مستحبه، یکیش واجبه. 7 بار، این 7 علامت کثرت دیگه، یعنی دیگه کاملا میخواد بگه فقط خدا کبیر مطلقه، غیر خدا هیچی. 7 بار تکبیر میگه دست میارد بالا. تو اصل نماز هم که زیاد داریم، آخر نماز هم که تمام میشه السلام علیکم هم میگه، میخواد بیاد تو دنیا دوره 3 بار الله اکبر میگه. دوره این تأکید همش نسبت به همینه. اگه انسان خوب به همین تکبیرات هم توجه بکنه، وقت میفهمه که از خود هیچی نداره. وقتی هیچی نداره، اصلا زمینه تکبر خود به خود آب میشه، مثل یه یخیه که برفی که آب میشه. اصلا دیگه زمینه تکبر نداره، کمالی رو در خودش نمیبینه که بخواد نسبت به دیگران برتری بگیره. هرچی هست میگه خدا کمک کرد، خدا لطف کرد. اگه میخواد تکبر ببرزه باید خدا ببرزه، چون مال اوه. او هم که تکبر داره، کبریای اصلا مال اوه. بنابراین توجه کنه به این که انسان فقیر به ذاته، فقیر به ذات تو همه کمالات. این که میگن به ذات، چون بالعرض یه چیزای انسان داره. این بالعرض یعنی نداشته بعد پیدا کرده، میگن عارض او شد، مثل دیواریه که رنگ نداره بعد رنگ روش میزنه. ما هم کمالات خودمون ذاتن نداشتیم، ذاتن فقیریم، هیچی نداشتیم، اما بالعرض یه کمالات رو پیدا کردیم، خب عارض ما شده. تا میگیم عارض ما شده، میگیم کی کمکمون کرد؟ خدای متعال. البته این معناش نیست که ما هیچ کاره بودیم، بالاخره ما هم یه تلاشی کردیم. تلاش ما مستقل نیست در تحصیل کمالات. خب هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا؟ آیا انسان این خبر بهش رسیده که یه روز اصلا هیچی نبود؟ هیچی، حتی یه موجود عاقل دیگری نبود که بفهمه که انسان به وجود نیامده؟ هیچی نبود دیگه. شما هیچی ها در نظر بگیری، لم یکن شیئا مذکورا. وقتی انسان به این سابقه عدم خودش فکر بکنه، نه چیزی نداشت. این آیات اول سوره انسان اینه. بعدم میگه انسان رو ما خلقش کردیم، ابتدای خلقت انسان داره. خب وقتی انسان معدوم بوده، عدم پسترین چیز عدمه دیگه، ما از عدم پایین تر دیگه نداریم، هیچیه، هیچی دیگه، یعنی هیچ. و بعدم که حالا انسان خلق شد، از چیزی خلق شد؟ ای کاش حالا از یه چیز ارزشمندی خلق شد که مثلا بگیم با ارزش بوده. سو مصالح ساختمانی رو ببینید، بالاخره خود این آجر و سیمان و موزاییک و اینا، تیر آهن، خود اینا ارزش داره. ما تو کنار هم میاد یه ساختمان هم درست کنم، ساختمان هم ارزش داره. انسان از یه نطفه گندیده به وجود اومده که اصلا نه بوی خوبی داره، نه قیافه خوبی داره، نه طعم خوبی داره، اصلا نفرت داره دستش، نه پاکست که مثلا به لباس نجس باید زود زائلش بکنه. یعنی از پسترین چیز، از پسترین عضو انسان نطفه به وجود میاد. اینا خیلی درسه. انسان یه نگاه بکنه به اون وقت که اصلا نبود، لم یکن شیء مذکورا، دنبالش هم گفت انا خلقناه، از چی؟ من نطفه امشاج. اینا روش نگاه بکنیم، بعدن یه نگاه بکنیم از نظر علمی اینا خیلی مؤثرست، یعنی که تکبر از اون گرفته بشه. نگاه کنیم به این که الانم که حالا اینجا نشستیم حامل بول و قائت و اینا هستیم. حالا یه گوسفند رو زمان بسته رو وقتی زفش میکنن دیدیم تو شکمش دیگه، تو روده ها چیه، انسان چقدر متنفره. خب انسان هم همینه، مگه انسان چیه؟ خب انسان هم تو دلش پر از نجاست. عوض میخوام این تعبیر امیرالمومنین علیه السلامه تو نهج البلاغه است. حالا نشسته این من و من در آورده، با یه نگاه تو شکمت بکن چیه این، حامل چی هستین؟ اینا چیست که تکبر از انسان میگیره؟ ای انسان میبینه نه چیز خاصی نداره. یه نگاه علمی هم به آینده خودمون بکنه، یعنی بدانیم آینده دوباره تبدیل به مردار، جیفه، که اینا هم تو روایات اومده، بعدن میره زیر خاک، حالا زیر خاک هم نره گندیده میشه و طعمه حیوانات دیگه میشه. پناه به خدا. یکی از اولیای خدا رو نقل کردن که ایشون چیزایی نقل میکرده، گاهی مکاشفاتی براش میشده، گفتود ما تو قبرستان میرفتیم، یه قبر آماده کرده بودن اما هنوز کسی توش دفن نکرده بودن. وایستادم سر قبر، بهش گفتم آی قبر، ما شنیدیم که توی تو مار و عنکبوت و حیوانات دیگه هست، ما که چیزی تو قبر نمیبینیم. به نگاه کردیم، ما که چیزی نمیبینیم. تا اینو گفتم یه مرتبه یه صدای از قبر شنیدم، تو جواب گفت ما حامل مار و عقرب نیستیم، ببخشید، حامل مار و عقرب و اعمال زشت شماست، شما میارید تو قبر. حالا نه، همچی که گفتیم ما نداریم. تا اینو گفت یه مرتبه تکون خورده، ترسیدم، وحشت مرا گرفت، گفتم درست میگه. خلاصه یه نگاه به عاقبت کارمون هم بکنیم، یعنی حامل چی هستیم الان، آینده این بدن ما چی خواهد شد. وقت امیرالمومنین علیه السلام میفرمان چی میگه این انسانی که ابتداش اون نطفه است، الان هم که حامل بول و قائت است، آیندهش هم که مردار میشه، این وسط چی جایی میگه؟ من اومد تکبر به انسان نمیاد. اینا از نکاتی که از نظر علمی اگه خوب بهش فکر بکنیم و تکرار بکنیم ما رو از تکبر باز می‌داره. بدانیم تکبر باعث دوری از صراط مستقیم میشه. منظور اون تکبری است که مقابل دین است و مقابل انبیا است. تکبر باعث دوری از دین الهی میشه، دوری از حق و حقایق میشه. چون انسان متکبر اصلا گوش نمیده به صحبت مقابل. گفتیم تا صحبت میکنه بلافاصله انکار میکنه، میگه نه اینطور نیست. اصلا میگه من چی گفتم؟ تو انو گوش نگرد من چی میگم، تو داری میگو نه اینطور نیست، چی گفتم؟ این تکبرش باعث میشه که اصلا مطلب رو گوش نمیکنه که ببیند از حقایق یا از باطل هاست تفکیک بکنه، حقش رو بپذیر. آدم متکبر اصلا زیر بار کلام مخاطب نمیخواد بره، لذا محروم از کمال خودش میشه. انسان متکبر محروم از بهشت میشه. تو این زمینه خیلی مطلب داریم، حالا بهترینش فکر می‌کنم این آیه قرآن باشه: ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نه که تکبر می‌ورزن از عبادت من، اینا تو جهنم میرن به شکل خار و ذلیل، ذلیلشون میکنن، توش صغیرشون میکنن، میشمارن. روایت هم که تو این زمینه خیلی داریم، چند تا روایت هم در اصول کافی است، هم در جلد 73 بهار، که میگه آدم های متکبر و خداوند سرنگونه تو جهنمشون میکنه، اکبه الله فی النار. یه همچین تعبیراتی حدیث خیلی داریم. یه روایت هم داشتیم تو اصول کافی که قبلا خوندیم، یه وادی در جهنم به نام سقر که این جایگاه متکبرین تو اونجا قرار داره. رو اینم فکر بکنه انسان. روایت داره با آدم متکبر خدا روز قیامت حرف نمیزنه، با چند دسته است که حرف نمیزنه، یکیش همینه: لا یکلمهم الله یوم القیامه. بداند شخص متکبر که شیطان به خاطر تکبرش عبادت 6000 سال او یه مرتبه حبس شده، اون تکبر و سجده نکردنش مدد او رو از درگاه الهی رندش، اعمالش حبس شد. بدانیم تکبر باعث انکار توحید تا معاد و حقایق دیگه. حالا این اصول عقاید صحیحه، آدم متکبر زیر بار خدا نمیره، زیر بار یگانگی خدا، با اینکه دلیل براش گفته شده است، فهمید حق رو، عمدن میگه نمیخوام بپذیرم. اون تکبرش باعث میشه زیر بار معاد نمیره، میگه من قیامت رو قبول ندارم، در حالی که دلیل داره و دلیل برای ردش هم نداره. حالا بیاد فروعات و اصول دین، بیاد الان امروز بحث ولایت فقیه. یک، آدم متکبر زیر بار ولی فقیه هم نمیره. هرچی میگه ولی فقیه، میگه این کار درست نیست. مثلا قمزنی الان ببینید گای اینه، افراد همش این نیست که فکر کنه که مثلا یه دلیل برای خودشه، گای هم تکبره، یعنی خودشو بالاتر میدونه از فرمان ولی فقیه. میگه ولی فقیه گفته نکنید این کارو، من صلاح میدونم که باید این کار انجام بده، در حالی که دلیل داره و میداند که ولی فقیه بیش از 100 برابر او اطلاع جهانی داره، بیش از 100 برابر. مسئله هم نیست که بیاد خبر بگه به مردم، میگه کجا چه خبر، کجا چی، تو جنبنده میگه من مسئله نمیدونم، حرام این کار، و خیلی مباحث دیگه. تفکر در قیامت و ذلیل بودن انسان در قیامت، این هم از چیزی است که از نظر علمی خوب تکبر از انسان میگیره. تفکر کنه در عذاب الهی، تفکر کنه در ایستادن در محضر خدا در قیامت، گرمی هوا، نامه هایی که به دست انسان ها داده میشه: لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. همچنین نگام کنه تو نامه اعمالش، میده تمام اعمال درشت و ریز او احصا شده. خیلی ذلیل میشه انسان. حالا یا کارنامه یه محصل بهش میدن، فقط نتیجه یه درسشو بهش میگن، اما یا یه چیز میدن دست جفت، نگاه میکنه کارایی که تو روز انجام داده، حتی فکرایی که کرده، ریز اینا همش نوشته شده، ثبت شده. یا چیکار کرد، کجا رفت، چیکار کرد، اصلا شرمنده میشه، سرش زیر میندازه، خجالت میکشه. به یاد بیفته که روز قیامت روزیست که یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی، به خاطر بیچارگیش از دوستان، از پدر و مادرش، فرزندانش، رفیقش، همسرش فرار میکنه. که تو دنیا وقتی پدر و مادر رو میدید، فرزندش رو میدید، خوشحال میشد. اونجا همه فراری هست، میخواد پلو هیچ آشنایی نباشی که مبادا کسی حقی از اون نداشته باشه، ضایع کرده باشه، یا مبادا آبروش بره، بگن این بود که ما تو دنیا فکر کردیم آدم خوبیه، چقدر التماس دعا بهش میگفتیم، حالا ببین چقدر گرفتاره این. لذا افراد میگردن یه جای باشن که مجهول باشه. این دعای ابو حمزه که میخونید، صحنه قیامت یه تیکشو قشنگ توضیح داده، انظر مرتن عن یمینی و اخرى عن شمالی، هی میگه ابکی ابکی ابکی، ابکی ها که یعنی گریه میکنن برای اون لحظه، گریه میکنن برای اون زمان، زمانی که نامه اعمال دستان داده میشه. نامه این گریه ها تکبر از انسان خوب میگیره، یعنی به یاد این سختی های آینده بیفته کاملا افتاده میشه. به یاد اقرا کتابک بیفته، بهش بگم بخون، خودت بخون، کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا، خودت دیگه کافی از اینی میخواد کسی بیاد یاداوری بکنه، خودت ببین چیکار کردی. یا ویلتنا یا ویلتا ما لهذا الکتاب، گد وای به حالم، چی شده این نامه اعمال، همه چیز رو ثبت کرده، من نمیدونستم اینطوریه. یکی از علما که الان زنده هستنشون گفتند من رفتم توالت احتضار و یه چند لحظه فوت شدم، چند لحظه که پسرشون گفته بود که فوت شدند، و اما بعد جرائم براشون پیش اومده بود که خلاصه دور روح به بدنشون برگشت چند لحظه، و مثل که توسل پیدا کرده بودن. حالا صحنه که دیده بودن، ده بودن نامه اعمالش رو به میشه، ده بودن تمام چیزا ثبت، بعد ده بودن چیز عمل صالحی که بهش اعتماد بکنن تو پرده اعمالشون نیست، خیلی ناراحت شده بودن که مثلا اعمال صالح انجام دادی، خب اینا رو برای خودت انجام دادی، فلان کار کردی، خب برای خودت بود، میخواستی آبرود حفظ بشه، تو اقوام چه بکنن، همه دوستت داشته باشن. حتی گفته بود من رسیدگی به گرفتاری بعضی کرده بودم، به اینجا که رسید گفتم رسیدگی به اونا کردم، اونا دیگه برای خودم نبود، اینا خلاصه دیدن اینا یه مقدار از این پذیرفتند، و گفتم خدا اگه میشه مرا برگردون تو، ظاهرن قسم داده بود. حالا دقیقا داستانشو چون چند سال پیش شنیدم یادم نیست. بالاخره اصرار و شفاعت اهل بیت علیهم السلام باعث شده که دوباره روح به بدنشون بره و شروع میکنه ذخیره سازی برای آخرتشون. اینه اگه انسان یه مقدار توجه بکنه تو احوالات مرحوم شیخ حسن علی اصفهانی هم یه همچین مسئله وجود داره که ایشون هم خلاصه تو حال احتضار میرد و بعد از خدا تقاضا میکنه، و مثل که یه هفته ای اضافه میشد و به بچه‌ش هم میگه، میگه من هفته آینده فلان ساعت فوت میکنم، یه هفته رو به من اجازه دادن که یه مقدار به کارام رسیدگی بکنم. تکبر، فکر بکنیم روی این نکته، تکبر باعث نرسیدن به فضیلتی است که فکر میکرده، که این تو آیه قرآن هم اشاره شده بود، اینا قبلا هم خدمتون گفتم. بداند که تکبر اقبح الخلق، زشترین خلق یا زشترین خلق، چون دو تا تعبیر تو روایت اومده، خلائق اومده، اخلاق هم اومده، قبیح ترین چیزایی که تو دنیا وجود داره تکبره، یا این که بگیم بدترین خلقه، آفت و شرفه. شرافت انسان از بین میبره. تو روایت داره رب زی ابهتن احقر من کل حقیرن، خیلی از صاحب ابهت هستن ولی کن کوچکتر از هر کوچکی هست به خاطر این تکبرشون. تکبر اعظم الذنوبه، ام العیوبه، زیور ابلیسه. حتی مسیدت و ابلیس هم داشتیم، یعنی دام شیطان یه العظمان دنبالش بود، گفت دام بزرگ شیطانه. تکبر باعث گوش ندادن به نصیحت دیگران میشه، محروم شدن از مصلحت و سعادت خودش میشه و بعد نتیجهش حسرت خوردن در انتهای کار یا در قیامت میشه. از حشر با پیامبر و معصومین علیهم السلام ممنوع میشه که تو روایت پیامبر فرمودن دورترین مردم از من متکبرینه. صله رحم رو ترک میکنه. تو محرومیت این داستان رو شاید شنیده باشید که امام چهارم علیه السلام دیدن یه بچه ای با پدرش راه میرفت و تو راه رفتن تکیه داده بود به پدرش. حالا نمیشه گفت این تکبره، اما بالاخره این عمل عمل متواضعانه نیست. حالا ممکنه بچه حالت تکبر هم نداشته، حواسش نبود، اما بلاخره این عمل عمل متکبرانه است، ولو اینکه قصدشان این نبود است بچه خودشو بالاتر از پدر بدونه، اما در همین حد که بی ادبی میکرد، تکیه به دست پدرش داده بود. امام چهارم علیه السلام وقتی این صحنه رو دیدن اونقدر بدشون اومد از این نوجوان که تا آخر عمرشون با اون نوجوان صحبت نکرد. آدم متکبر این میشه، یعنی محروم از مصاحبت با امام زمانش میشه. ببینید میارزه یا نه. تکبر باعث تفکر نکردنه، یا اگرم تفکر بکنه فضای فکرش آلوده به هوای نفسه، لذا درست نورانیت تو فکرش نیست بتونه فکر صحیح بکنه. تکبر مانع درس خوندن میشه، مانع حضور در درس میشه، مانع خوندن کتاب میشه، مانع سوال از استاد میشه، مانع نوشتن یا حفظ مطالب علمی میشه، مانع حضور در جلسات دعا و نمیدونم اعتکاف و احیا و این چیزا. وقتی تکبر دارم میگه من اینجا نمیرم، من تو خونه بشینم. آدم متکبر گاهی میگه من تو خونه بشینم بیشتر استفاده میکنم، اما مردم رو جزو جای حساب نمیکنم، میگه بیام کنار مردم برای چی. در حالی که همین تکبر مانعش میشه. گاهی تکبر مانع میشه از رفتن داخل حرم. تو صحن وای میشه میگه ما بریم، مردم کم فرهنگن که میرن اینقدر هول میدن و میرن کنار زری و چیکار میکنن، اما حواسش نیست که این تکبرم تو وجودشه. نمیگم هر کس نمیره تکبر داره، اما گاهی اینه، حواسون باید باشه که خودشو بالاتر حساب میکنه در حالی که میتونه بره داخل. به تعبیر رئیس جمهور دیروز میگفتن مثل یه بچه آدم، استکبار جهانی هم میگفتن اگه مثل بچه آدم بیاد بشینه کنار میز آدموار آزاری باش مذاکره بکنی. خلاصه آدم متکبر آدموار نیست، همش خودشو بالاتر حساب میکنه، میگه من برم تو حرم برای چی، برم تو جلسات کنار مردم بشینم برای چی. وقتی حالا کارهای دیگهش که حالا مانع میشه، این فکر رو اینا دقت بکنید که این فکر محرومش میکنه از علم، از معنویت. رو این فکر بکنه و از تکبر در میاد. تکبر بدون انسان روحیه غضب در وجود انسان رو تقویت میکنه، به خاطر اینکه مثلا دیگران حرفشو نپذیرفتن یا برتری تفوق او رو دیگران زیر بارش نمیرن، لذا عصبانه میشه از دست دیگران که چرا قبول ندارن که من بهتر از اونا هستم. تکبر باعث منت گذاشتن به دیگران میشه، باعث حسد و کینه و ریا میشه. باز فکر کنه که تکبر او رو مضطر به رذایل میکنه، ناچارش میکنه به یک کارای پستی به خاطر اینکه میخواد خودشو بالاتر حساب بکنه و محروم از فضائل میکنه خودشو. من چند نمونهشو مثال میزنم اما واقعا خیلی زیاده. مثلا آدم متکبر باید رو اینا فکر کنه دارد که خودشو محروم میکنه از کمک به دیگران، که کمک به دیگران میدونید بالاترین عبادته، اما اون تکبره این رو محرومش میکنه. وقت بیده چقدر محرومیته وقتی انسان نرفت کمک به دیگران بکنه، خیلی عقب میفته. تکبر باعث میشه که انسان دعا در حق دیگران هم نکنه. حالا ببینید دعا نکردن در حق دیگران باز چقدر محرومیت میاره بر انسان، در حالی که اونایی که دعا میکنن روایت داره که بهترش خدا در حق خودش اجابت میکنه. تکبر رو اینا همش بحث فکر است، میگم رو اینا هی فکر بکنه انسان که محروم میشه از خیلی نتایج، محروم میشه از امین بودن در نصیحت هنگام مشورت، چون میده دیگه ناصحانه نصیحت بکنه، مشفقانه تذکر بده، او میره عمل میکنه جلو میزنه از این، بخواد که اون جلو نزنه نه. مثلا تو معاملات بازار میدونه فلانه اگه یه اقدامی بکنه وضع مالیش خیلی خوب میشه، اما میگه دست من جلو میزنه، میگه من چند سال از اون زودتر اومدم تو بازار. حالا درسته اون میتونه این کارو، من بهش نمیگم. تکبر باعث اینا خودش از خیلی چیزا محروم میکنه. تکبر باعث میشه که انسان کظم غیظ نداره، تواضع نداره که در رأس اخلاق متقین گفته شده. تکبر باعث میشه که محبت مؤمنین تو دلش هم نیست، اون محبت که باید تو دلش باشه، همه رو دوست داشته باشه، نداره. تکبر مانع رعایت آداب تو درس میشه، رو اینم فکر بکنه. حالا گفتیم یا سر درس نمیاد یا اگرم برد ادب و رعایت نمیکنه، یه وری میشینه، نمیدونم جلو استاد نمیره، میره تو عقبا میشینه، یا تو وظایف محوله کوتاهی میکنه. مثلا فرض کنید پلیس میگه که کمربند رو بند، میگه نمیخوام. حالا البته آدم متکبر زیر بار این وظیفه نمیره، نمیخوام بگم والا اگه این کار میکنه باز متکبر. گفتم گاهی اینه، رعایت قانون رو نمیکنه، رعایت آداب رو نمی کنه. تو نماز وایسته بهش میگن دستو بذار رو زانوت، مؤذن چشمت باید به مهرت باشه. آدمی متکبر نه، تو نماز هم که وایسته یه وری وای میزده، نمیدونم دست جمع یه مقدار از پهلوش میرد کنار. رو یه روایت میدونم که پیامبر فرمان خدا خشناک میکنه بیت اللحم، خانه گوشت. اصحاب نفهمدن، گفتن یا رسول خب ما تو خانمون گوش هست، یعنی خدا غضب میکنه؟ فهمدن اشتباه فکر کردن، اون چی من میخواستم بگم این نیست. بعد اشاره کردن به این که خانه گوش یعنی این گوشت بدنش رو چاق نشون میده، یعنی دستش رو متکبر بالا میگیره را میره. یادم دارم تو کارهای دیگه هم دیده دیگه، سرش رو بالا میگیره، در حالی که اگه متواضع باشه نه، این خودش رو جمع میکنه، قدماشو باز میذاره، نمیدونم حالا یا تو نماز باشه یا تو راه رفتن حالت متکبرانه راه میره. باعث میشه شخص متکبر رعایت صف و نوبت رو نکنه. باشه وایستا تو صف، میگه نه گاهی اصلا تو صف که وایستا این وقتر با نیست، یه قدم این وقتر با نیست. خب دیگه من تو ردیف بقیه نیستم، من بالاخره اونجایی که مجبور تو صفم باشه کنار وایسم، مگر اینکه اجبارش بکنم. اگرم بتونه که اصلا خلاف نوبت میره جلو، تکبر مانع مشورت میشه، یعنی ذمیمه کردن فکر دیگران نسبت به خود. ببینید خود اینا چقدر محرومیت میاره. تکبر مانع التماس دعا خواستن میشه، میگه برای چی دعا از دیگران، خود من بهتر از دیگرانم، هیچ وقت به دیگران نمیگه دعا در حقم بکنه. دستشو بالا نمیارد وقتی دیگران دعا میکنه، آمین نمیگه، یا اگه آمین بگه یواش میگه، همراه مردم آمین نمیگه، مثلا زودتر از مردم آمین میگه، یا آمینشو آخرشو این میکشونه تا همه آمینشون تموم شده، این هنوز داره آمین میگه. بالاخره میخواد یه سوکی ور کنه تو این آمینی که گفته، بگه من همراه جمع نیستم. وقت ببینید چی شد، محروم میشد از اجابت. رو اینا انسان فکر بکنه ببینید چه بلاهایی به سرش میاره. تکبر باعث میشه که انسان توجه به نواقص خودش نکنه، ای خودشو چون بالا میبینه، اما توجه به نواقص دیگران خیلی داره، در نتیجه مشغول میشه به تهذیب دیگران و از تهذیب خودش غافل میشه، باعث تمسخر دیگران میشه. تکبر باعث تحقیر دیگران میشه، نسبت القاب پست به اونها دادن میشه، سبک صحبت کردن با دیگران میشه. تکبر گاه باعث تفاخر به کمالاتی میشه که این کمالات اصلا مجازیه، کمال واقعی نیست، دلشو خوش کرده است به این کمالاتی که خیال میکنه کمال. اون تکبرش باعث شده مثلا تفاخر به مال میکنه، تفاخر به حسب و نسب میکنه، به مدرک، تفاخر به شهرت، تفاخر به این که سن من بالاتر از بقیه است، من بزرگ خاندان هستم، وقتی فوت شدم تو برگه فوتم می نویسن بزرگ خاندان فوت شده. تکبر به کثرت فرزند و نمیدونم کثرت باغ و زمین، و حتی گاهی میاد تکبر تو عمر معنویات، میاد میگه من چند سفر مشهد رفتم، چقدر کربلا رفتم، 35 بار من عمره رفتم، 10 بار مکه حج رفتم، اینا رو ازش شمارش کرده که اصلا ممکنه اعمالش حبط بشه، اصلا چیزی نباشه، خدا نکنه انسان اعمالش مثل سماخ بالون باشه که تا تو آبش پره، وقتی میکشندش بالا نه هیچ توش نیست. بعضیا نامه اعمالشون اینطوریه. تکبر باعث عدم عذرخواهی از دیگران میشه، آدم متکبر هیچ وقت عذرخواهی از دیگران نمی کنه، نتیجه چیه؟ همتون مدیون میموند به دیگران، بدهکاره، ضرر رسونده، اذیت کرده، باید عذرخواهی کنه، نمی کنه، وقت روز قیامت گرفتاره. تکبر باعث میشه از خدای متعالم عذرخواهی نکنه، یعنی استغفار. حسرت و پشیمانی خیلی داره. تکبر منفور دیگران انسان میشه عوضی که محبوب باشه. تو زیارت امینالله میگیم خدای نفس منو چند تا چیز بهش بده، یکیش اینه محبتن لصفت اولیای محبوبتن، هم میخوام خودم دوست داشته باشم بین برگزیدگان تو، هم خودم هم محبوبتن فی عرض که وستمای زمین آسمان، میخوام محبوب باشم، یعنی هم مردم دوستم داشته باشم هم اهل آسمان ها. وقت تکبر باعث میشه که انسان منفور میشه هم در زمین هم تو آسمان. تکبر افسردگی میاره، کینه درونی میاره، پریشانی روحی میاره، مرگ زودرس میاره. تکبر یه خوشحالی مجازی براش میاره که خیال میکنه تفوق بر دیگران داره در حالی که برتر نیست. تکبر باعث عدم کار کردن میشه، نمیره کار بکنه. حالا ببینید خود این رو این اگه انسان یه مقدار فکر بکنه ببینه چقدر ضرر میکنه. آدم متکبر میگه نه من باید غلام داشته باشم، خدمتکار، اونا باید کارام بکنه، شأن من بالاتره. وقت کار نکردنش ببینید چه مشکلاتی براش درست میکنه. تکبر باعث میشه که همراه با مردم نباشه و انزوا رو اختیار بکنه. تکبر باعث از دست دادن موقعیت واقعی اجتماعی خودش میشه. اون موقعیتی هم که داره از دست میده. تکبر باعث نداشتن رفیق میشه. باعث نداشتن مادح یعنی ستایشگر، کسی ازش تعریف نمیکنه. تکبر باعث میشه حکمت وجود شخص نیاد، حالا چه حکمت در گفتارش، گفتار حکیمانه نداره، چه در اعمالش، کارهای مطابق با دلیل انجام نمیده، چه در فکرش، یعنی یه عقایدی دارد که دلیل نداره دارش. بهش که آخه شما به چه داری این فکر رو داری؟ دلیل نداره، میگه اینطور گفتن. تکبر باعث میشه که در قیامت به صورت مورچه محشور بشه. تکبر باعث قساوت دل میشه، باعث اسراف میشه، باعث طمع به مال دیگران میشه، باعث کم بودن حیا انسان یا نبودن حیا میشه، باعث طغیان انسان و معصیت خدا میشه، شر العیوبه، عین الحماقه است. اینا تعبیر روایت است که رو اینا اگه انسان فکر بکنه خیلی از تکبر نفرت پیدا میکنه. حضرت میفرمان امیرالمومنین اسلام میفرمان عین حماقت، یعنی هیچی جز حماقت نیست، عین الحماقه. ریشه تلفه، غلبه حمیت، یعنی اون تعصبای جاهلی، پافشاری بیدلیل رو مطلب. یه نیاکان ما اینطور بودن، ما دست از رفتار اونا بر نمیداریم. شر الاخلاق، یزع الرفیع، انسان بالا رو میاردش پایین، پستش میکنه و ذلیلش میکنه. تکبر باعث دشمنی و جنگ میشه، باعث حماقت انسان و اهانت دیگران به انسان میشه. خلاصه انسان باید بدونه ذلیلتر از هر ذلیلی است، فقیرتر از هر فقیری است. یادم اومد این دعای عرفه، یه بخشیش، اون بخش دومش که خیلی هم نمیخونن دعای عرفه، میدونید قسمت اعظمش که تمام میشه، بعد میگه که تو بعض از نسخات چند جمله دیگه هم امام حسین علیه السلام، اون جملات خیلی مضامین زیبایی هم داره. یکی از جملاتش اینه: خدایا من در غنای خودم فقیرم، پس چگونه در فقر خودم فقیر نباشم؟ خدایا در علم خودم من جاهلم، یعنی اون وقت که میدانم خیلی نادونم، پس چگونه وقت که نمیدونم دیگه جاهل نباشم؟ فکیف لا اکون جهولا فی جهلی، فکیف لا اکون فقیرا فی فقری. عجب عبارتایی، حقیقتا انسان خوب بیدار میکنه، انسان رو این مطالب خوب فکر بکنه، نه اون وقت که نمیدونه فکر کنه ذلیله، اون وقت که میدونه، اون وقت که پول داره بدونه که هیچی از خودش نداره، اون وقت که همه کمالات داره بدونه هیچی نداره، اون وقت که خیلی چیز داره بدونه کمترین چیزو داره و هیچی نداره. دانستن این که تکبر به انسان نمیاد، چون انسان هیچی نداره، لا یلیق و شایسته انسان نیست الا تواضع، الا ذله، الا مهانه. تنها خداست که شایسته تکبر و کبریایی است. فقط وقتی میگم ذلت، یه وقت ذهنتون این نره که انسان خودشو پیش دیگران ذلیل بکنه. این انشاءالله من تو بحث معالجه عملی یادداشت کردم خدمتون خواهم گفت. فعلا تو معالجه علمی توجه به این کوچکی خود، اسمشو میذارن معرفت نفس. حالا معرفت نفس رو تو 4-5 چیز من خلاصه میکنم، توضیح نمیدم چون اینا خودش خیلی حرف داره، یه مقدارش هم قبلا گفتیم دیگه فرصتم نیست. توجه به 5 چیز. وقتی میگیم خودشناسی ها، خودمون رو چی بفهمیم؟ بفهمیم ممکن الوجودی. تا میگم ممکن الوجود یعنی وجود و عدم نسبت به ما تو ماهیت ما مساویه، اصلا در اختیار ما نیست، مبدع خلقت داریم، دیگری اراده کرد که ما به وجود بیاییم، دیگری هم اراده کرد که ما باقی باشیم. پس خودمون هیچ. توجه به این که ما مخلوقیم و مملوکیم، توجه به این که ما فقیریم و غنی نیستیم. نه اون وقتی هیچی دستمون نیست بگم فقیریم، اون وقتی همه چی داریم بدونیم هیچی نداریم. هیچی نداریم یعنی از خود هیچی نداریم، همش منشأ صدور داریم. مثل یه بچه ایست که خیلی پول داره اما از خودش هم هیچی نداره، همه پولا رو پدرش داده. توجه به این که ما مرتبط با خداییم، اصلا مستقل نیست. یعنی حالا که به وجود اومدیم خدای متعال تفویض نکرده به ما وجود ما را، بذارید به حال خودم بگید حالا دیگه مستقل رو پا خودت وای سر میخوای بکنی بکن. الان هم اینطور نیست، مثل یه برقیه که میاد لام روشن میشه، اما برای ادامه شن هم تو میگه برق بیاد بیاد تو من ادامه داشته باشم، یه لحظه قطع میشه تمامه. توجه به عجز یعنی بدانیم قدرت هیچی نداریم. این زور بازویی که تو وجودمونه روپامونه، به خصوص جوان یه مدتی هم مریض نشه انشاءالله که همیشه سالم باشه. یکم توجه به جهل ما، یعنی هرچه میدانیم بدونیم نمیدانیم. این معناشی نیست که آنچه را نمیدانیم خیلی زیاده است، اون یه بحث دیگه است. ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اون یه بحث دیگه. همون علومی هم که داریم باید بدونیم منشأ صدور داره. اودعته یعنی خداوند به ودیعه میده علم به پیامبر، به دیگران هم همچنین. درسته پیامبر همه چی رو میدونن اما منشأ صدورش خداست. کل شیئن احسیناه، این کلمه نا تو احسینا دقت کنید، خدا میگه ما احسا میکنیم همه چیز رو فی امام مبین. پس انسان خودش میشه جاهل، عالم واقعی خدای متعال. اصلا دانستن آگاهی کار خداست، کار ما نیست. ما عجیبیم او اجازه، چنانچه عقل کار ما نیست، از کار مخلوق نیست. مخلوق که کارش درک کردن نیست که، این کار پروردگاره، صفات اوه. منتها این حالا عقل یه مقدار داده به ما، گفته شما هم یه مقدار درک بکن، بدون یه خدایی هست باش فکر کن. خب تا اینجا معالجه علمی رو گفتم. روی این مباحث هر چه انسان فکر بکنه خیلی اثر زیبایی داره که تکبر از انسان بگیر. یه جمله از مرحوم کاشف الغطا عرض بکنم و انشاءالله معالجه عملی رو تو همین کارای نظیر کاشف الغطا که میگم انشاءالله لطف الهی باشه فردا خدمتتون خواهم گفت که ده ها کار انسان میتونه انجام بده تا خوب تکبر از خودش بیرون بکنه. مرحوم عاشق جعفر کبیر کاشف الغطا میدونی یه شخصیت کم نظیر علمی و معنوی هستن. از نظر علمی خب انسان ویژه‌ای هستن که یه بار فرمودن که اگه تمام فقه رو از بین ببرن من یک دور فقه استدلالی از اول تا آخر می نویسم. حالا اونایی که دانشگاهی هستن برای اینکه بدونن منظور چیه، حدوداً سه برابر فقهی که الان تو حوزه خونده میشه حدوداً سه برابر اطلاعاتی که یه پزشک باید داشته باشه. یعنی یک مجتهد وقتی مجتهد میشه اطلاعات علمیش ما تو رشته خودش ها نه تو رشته پزشکی، حدوداً سه برابر. میخوام حجمش رو بگم، حجمش اینه. وقت ایشون میگه من از حفظ می نویسم، از حفظ و از علمی اینه، یه انسانیست اینطوری که من مسلطه اینطوری به فقه. اما در این حال اونقدر انسان متواضعی بوده، تواضع عجیبی تو زندگی ایشونه و نمونای خاصی از نقران یکی دو مورد شرز میکنن که بینید یه شخصیت اینطوری. از نظر معنوی هم خیلی بالا بوده، یه آدم کم نظیر در خانه خدا، حالات استثنایی داشت. میگن ایشون یه بار نماز جماعت میخوندن، خب یه مشاهد بزرگ، پشترش هم جمعیت زیاد بوده، یه فقیر سید هم بوده، اومد به ایشون گفت به من کمک بکنید. ایشون گفتن پول هیچی ندارم. پول هیچی پیشون نبود. این فقیر فکر کرد که آقا دروغ میگن، عذر میخوام دیگه، حالا کاری کرده است توف انداخت تو صورت کاشف الغطا. حالا این توهین به یه عالم، یه مرجع تقلید. الان تصورشو بکنید یه مرجعی کسی این کارا بکنه، ببینید چی میشه. شو آب دهانش رو انداخت تو صورتشون که مثلا چرا دروغ میگی، مگه میشه پول نداشته باشی؟ خب مردم صحنه دیدن خیلی ناراحت شدن، بعضی هم شاید میخواستن هجوم بیارن بزنندش. یهو دیدن خود مرحوم کاشف الغطا دست کردن این آب دهان اینو کشیدن به کل صورتشون پخش کردن، به همه جا مالیدن. آقا گفتن روز قیامت من افتخار میکنم که آب دهان ذریه پیامبر صورتم مالیده شده. اصلا ایشون یه چیز دیگه داشته میگفتن، اون داشت توهین میکرد. ایشون گفتم افتخار میکنم آب دهان بچه پیامبر افتاد به صورتم. آینه پخشش کردن به کل صورتشون. بعدم بلند شدن به مردم گفتن هر کس میخواد به این فقیر کمک کنه به من بده. خودشون بلند شدن، کاری که شاید هیچ مرجعی نکنه، خودشون بلندشون تو صف شروع کردن راه رفتن. مردم به اعتبار ایشون یه پول زیادی دادن، دیدن خود آقا اومدن یه پول زیادی جمع کردن دادن به این سید. نظیر اینو تو احوالات بزرگان نوعاً میبینید، تو احوالات مرحوم آیت الله آشوجواد تهرانی راجع به ایشون هم نقل میکنن که با این که از نظر علمی خیلی بالا بودن، اما میگفتن من جواد هست. عجب میرفتن اومده بودن دیدن حضرت امام، گفته من جواد هست. کسی هم نشناخت و ایشون را نده. بعد یکی فنده بود رفته به حضرت امام گفته بود، امام فاری گفته بودن بگید بیان. تو جبهه های جنگ پیرمرد میرفتن دوش به دوش جوان های رزمنده برای کسب فیض از نورانیت اونا، در حالی که حضور ایشون خیلی مؤثر. و بعدم وصیت هم کرده بودن که هر جا من فوت شدم جنازم جای دیگه نبرید. این که حالا کجا بریم؟ همونجا، هر جا بود نزدیک جا همونجا منو دفن نکن. تو سنگ قبرم هم هیچی ننویس. این تشریفات که حالا بود افراد کنید چطور این نفسشون رو اینطور کشتن تو وجود خودشون، هیچی انگار برای خودش نمیبینه. رهبر معظم انقلاب هم همینطور. حالا اونایی که از نزدیک باشون معاشرت دارن اینا خوب از نزدیک میبینن، از دور از تلویزیون و اینا مشخص نیست، افراد متوجه نیستن که ایشون تواضعشون چیه. اما اونایی که از نزدیک باشون هستن اونچنان تواضع استثنایی دارن، انسان باورش نمیاد. و یه جلسه یه بار خدمتشون بودیم، افراد دور جلسه خود پر بود دیگه، جا نبود، فقط کنار خود آقا یه متر این برای یه متر اون طرفشون کسی جرأت نمی‌کرد بره اونجا بشه، اون یه متر خالی بود، اما دور تا دور اتاق دیگه پر بود. و یه روحانی اومد از دوستان ما هم بود، ما تو جا نبودم، تو نگاه کرد کجا بنشینه، اگه می‌خواست جلوی صفوف بشینه خب پشتش به افراد بود. من تو داشت فکر نیاد کجا بنشین، یا خدا آقا گفتم بیا اینجا بشین، دستشون گذاشتن تعلق خود میکنم بیا اینجا بفرم اینجا. این اول یه دو قدم ورداش برد بنشینه، بعد دید جرات نمی کنه، نزدیک که شد دوره وایست مردد بود بره، نه دوره آقا گفتم همینجا بیا بشین. خلاصه تعلق خودشون نشوندن. بچه هایی که گاهی میبرن خدمتشون، خیلی ساده نوازش میکنن، احترام بهشون میذارن. خود حضرت امام هم همینطور تواضع استثنایی داشتن در مقابل انسان ها، اما مقابل مستکبرین هم میدید اصلا هیچ نمیترسید. یعنی این دو حالت رو که دو حالت ضد همه، معمولا اینایی که متکبرن تو محلم که رامیرن این حالت خاص بیرانه، نه. وقت ما شنیدیم که مثلا امیرالمومنین علیه السلام جامع بین ازداد بودن، همینطوره اهل بیت علیه السلام همینطور بودن، با مردم خیلی متواضع بودن. در حالی که یه مرتبه اونجایی که بعضیا خدمتشون میرسیدن، قزاران قتاده است، میگه من خدمت امام باقر علیه السلام رسیدم، اومدم هر زندم زبونم به لکنت میفته، بدنم شروع کرد لرزیدن، تعجب کردم. بعد گفتم یا ابن رسول الله، من بزرگان زیادی رفتم دیدم تو شهرهای مختلف و خیلی کسا هش و نش داشتم، اما هیچ وقت اضطراب پیدا نکردم جوری که الان در منظر شما به اضطراب افتادم. حضرت فرمودن میدونی کجا نشستی؟ در جای نشستی که خدای متعال میفرماد فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. باید هم بلرزی. اون این تو میلرزه، از این طرف امام خیلی متواضعانه برخورد میکرد، سلام کردنشون انسان ببینه، ابتدا کردنشون ببینه، از اون طرف هیبتشون رو ببینه، شجاعتشون تو میدانهای جنگ میدیدن، کسی دیگه جرأت نمیکرد با امیرالمومنین علیه السلام صحبت کنه یا شوخی بکنه. اما میدن نه، خود امام بچه یتیم رو میگیرن، رفته بودن تو خانه یه شهیدی، به همسر شهید گفتن که شما میخوای بچه رو بگیر من نان بپزم و غذا و اینا رو، یا شما بپزیم من بچه بگیرم. اون مادر شهید گفت من بهتر میدونم وسایل خونه کجاست، شما بچه رو بگیر. و یه کسی دیگه هم همراه امام بود، یکی از یاران حضرت، اون نقل میکنه میگه حضرت رفتن بچه شهید گرفتن و هی نوازشش میکردن و بعد شروع کردن جلوی بچه چهار دست و پا راه رفتن. یا تعجب کردم، نهیده بودم امام این کار رو بکنن. این بچه هم تو نگاه میکرد به امام، دید امام چهار دست و یه مقدار جلوی شهید راه رفتن، بعد شروع کردن بربر بکنن. یه چند بار که بر گفتن این بچه خندید، امام دنبال این خنده این بچه بوده. منطقه اون یار امام میگه من اصلا فکرشن این باورم نمیشد. بعد که اومدیم بیرون به امام گفتم آقا من حرکتی از شما دیدم که امروز دیدم اصلا باورم نمیشه. فهمدن من وقتی اومدم توی خونه دارم بچه یتیم داره گریه میکنه، من میخواستم خنده رو به لبان او ببینم، دنبال این بود. و اینطور تواضع برای این که بچه یتیم رو بخندانه. حالا مشابهش رو شما تو حضرت امام میبینید. حضرت امام میدیدید اون شجاعت که داشتن، حقیقتا اینکار تو وجودشون هیچی ترس نبود. اما این هم نقل کردن، گفتن یه بچه یتیمی رو، بچه شهید بوده زاره، نامه نوشته بود به امام و گفته بود من شما رو خیلی دوستتون دارم، خیلی دوستتون دارم و میخواستم بیام ببینمتون، اجازه ندادن، گفتن وقت ندارید. این نامه رو اعضای دفتر داده بودن به خود امام که ببینید مثلا یه بچه‌ای رو زبان بچگی این نامه رو برای شما نوشت. حالا نامه رو نشون امام نمیدادن، نامه این تو هم این یکی که نشون دادن خواستن یعنی امام خندهشون بگیره دونن چی یختن. امام ناراحتشون گفتن چرا بچه رو را ندادید بیا. تازه این باعث شد که یه دیدار خصوصی برای این بچه گذاشتن، فوری فرستادن دنبالش که بیا. بعد تو دیدار میگن بچه شهید آوردندش پیش امام، امام نشستن کنارش. بچه دختر 3-4 ساله بود، حالا نمیدونم چند ساله، بچه دختر کوچیک نشوندندش، یه مقدار نوازشش کردن، دیدن بچه نمیخنده، حرف یه مقدار زدن، اطرافیان نمیدیدن که امام چی دارن بهش میگن، داشت احوالشو میپرسن. بعد یه قطعه طلایی بود که یکی از اروپا یه مسیحی فرستاده بود برای امام، آیا نامه نوشته بود که من تو تمام عمرم کسی رو مثل شما سراغ ندارم به خاطر ملکات پسندید و اینات، و تو زندگی من بیشترین چیزی که دوست دارم این طلاییست که نتیجه ازدواجم نه چیه، لذا اینو میخوام هدیه کنم به شما. امام چند روز بود این تکه طلا رو گذاشتن رو میز، هم تو رو میز قطعه طلای ارزشمندی هم بود. خلاصه اون روز که این بچه رو آورده بودن هر چه اینا نوازش کردن این نمیخندن، یه مرتبه طلا رو حضرت امام برداشتن دادن به این دختر، تا اینا گرفت خندید خوشحال شد. همین امام دنبال همین بودن که این بچه یتیم رو بخندوننش، یه سروری در دلش بیندازن. اما از اون طرف هم گفتن اون روزی که خبر سیل اومد، یه سیل بود که در شمال بود یا زلزله‌ای که بود، گفتن اون روز امام حقیقتاً شکسته شده، یعنی همچی که فهمیدن یعنی چی خبری شده، یه تعدادی از مردم تو مشکل افتادن، چقدر فوت شدن، چه خانواده آسوده. اطرافیای امام گفتن اون روز امام شکسته شدن خبر رو کشنید. یعنی اینطور شخص میرید اون ور محال دشمن به هیچ وجه کوتاه نمیاد، این ور میرید مقابل دوستان اینطور متواضع. این صفاتی است که در اهل بیت علیهم السلام بوده و همه ما باید انشاءالله متصف به اونها باشیم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغنی کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع، اللهم اکسو کل عریان، اللهم اقو دین کل مدین، اللهم فرج عن کل مکروب، اللهم رد کل غریب، اللهم فک کل اسیر، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم اشف کل مریض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقو عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء